سر سودای دیگر است.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ودا با مرزبانان سرفراز وطن، پیکرهای مطهر شهدای حادثه تروریستی زاهدان از دقایق دیگر بر دوش مردم شهید پرور اصفهان تشییع می شود.
آغاز رسیدگی به لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس، کلیات لایحه در جلسه عصر به رأی گذاشته می شود.
و اذعان رسانه‌های غربی به انزوای امریکا و متحدانش در نشست ضد ایرانی در لهستان. CNN کنفرانس ورشو ناشیگری دیپلماتیک دولت امریکا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و روز بخیر عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو ایران. خانم ارمی و بنده اسماعیلی خبرهای ساعت 14 را با آگاهیتان میرسانیم.
مراسم تشییع 27 شهید گلگون کفن حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان تا دقایق دیگر با حضور برخی مقامات کشوری و لشکری در استان اصفهان آغاز می شود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در سفر به اصفهان با برخی از خانواده شهدا دیدار و از مجروحان حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان نیز در بیمارستان شهید صدوقی این شهر عیادت کرد. سردار محمد علی جعفری دیشب نیز در مراسم ودا با شهدای جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان گفت نیروهای مسلح از هیچ تلاشی برای دفاع از مرزهای ایران دریغ نخواهند کرد و این گونه اقدامات را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیس جمهور نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب و دولت امروز با چند تن از خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی زاهدان دیدار کرد. حجت الاسلام و المسلمین شهیدی با اشاره به اینکه دشمن همواره به دنبال ضربه زدن به کشور است گفت دشمنان با مشاهده حضور مردم در راهپیمایی 29 بهمن سیلی سختی خوردند و با این حادثه می‌خواستند شکست خود را به نوعی پاسخ دهند. عوامل گروهک تروریستی جیش العدل چهارشنبه شب یک دستگاه اتوبوس حامل نیروهای مرزبان نیروی زمینی سپاه پاسداران را در زاهدان منفجر کرد. تمام شهدا متعلق به لشکر امام حسین اصفهان بودند.
دیدار با خانواده شهدا برای دلجویی و عرض تبریک و تسلیت شهادت فرزندان.
خیلی خوش آمدید.
حضرت الاسلام و المسلمین شهیدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور با چند خانواده شهید دیدار و گفتگو کرد.
حضور شماها در صحنه یقیناً پشتیبان انقلاب.
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه هم با چند تن از خانواده شهدا دیدار و از بازماندگان این حادثه دلجویی کرد.
ما اومدیم از اینها روحیه بگیریم و یاد بگیریم ایثارگری و فداکاری رو برای اسلام و برای دین خدا.
حسینی شهدای بسیج هم دیشب مملو از حضور عاشقانی بود که دل به دل شهدا داده بودند، آمده بودند برای وداع با 27 آلاله گلگون کفن.
اینا خون دادن تا ما راحت زندگی کنیم.
وقتی که ما توی قفلت خودمون بودیم، اونا
بیدار بودن.
تلاش کردم واسه این کشور ما هم تلاش کنیم کشورمون رو بسازیم.
هر چقدر خون جوانای ما رو بریزن این درخت انقلاب تنومندتر و محکمتر میشه.
حالا مردم قدرشناس و شهید پرور استان اصفهان آماده خلق حماسه با شکوهند. حماسه ای که در آغاز دهه پنجم انقلاب تاریخ ساز خواهد شد. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، حسینی شهدای بسیج اصفهان.
اما همونطور که شنیدید، مراسم تشییع شهدای حافظ امنیت کشور از دقایقی دیگر در اصفهان آغاز می شود. ارتباط تلفنی ما با خبرنگارمون خانم ادهم در محل تشییع این شهدا برقرار شده. سرکار خانم ادهم، عرض سلام و ادب دارم. لطفاً از حال و هوای تشییع شهدای حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان و جزئیات این مراسم برای شنوندگان ما بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ارمی و همچنین شنوندگان محترم. امروز اصفهان نقطه استقل ایمان و ایثار و وحدت شد، مرکز انزجار از تروریسم و ظلم و استکبار. مردم اصفهان از ساعتی مانده به آغاز مراسم به میدان بزرگنهر، محل تشییع پیکر حافظان مرد و رزمندگان غیور لشکر 14 امام حسین اصفهان که هدف حمله تروریستی قرار گرفتن اومدن تا اونها رو بدرقه کنن، تا بگن رهرو راهشون هستن. لحظه به لحظه به جمعیت تشییع کنندگان شهدای مدافع میهن افزوده میشه. پیر و جوان، زن و مرد، همه نسل‌ها در صفوف منسجم با گام‌های استوار در برابر دشمنان به بدرقه این شیرمردان اومدن. پرچم‌های سرخ مکتب شهادت در این مراسم برافراشته شده. تو این جمع جوان 18 ساله‌ای رو داشتم با اش صحبت می‌کردم، میگفت دشمنان نتونستن شکوه حضور مردم در جشن 40 سالگی انقلاب رو ببینن، زهرشون رو پاشیدن اما کور خوندن. ما هستیم. پیکر 5 تن از این شهدا قراره تو گلستان شهدای اصفهان آرام بگیره و 22 پیکر دیگر هم قراره به 13 شهرستان دیگر استان منتقل بشن. در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهدای حادثه تروریستی قراره که فردا سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران سخنرانی کنه. خلاصه جای همه ملت ایران در این مراسم باشکوه خالیه. همکار محترم در صورت که سوالی هست در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم ادهم، خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس آغاز شد. در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارش این کمیسیون را درباره بودجه سال آینده و مصوبات مربوط به آن ارائه کرد. مفتح با اشاره به کاهش سقف بودجه در کمیسیون تلفیق گفت سقف بودجه در حال حاضر 4000 میلیارد تومان کمتر از نظر دولت و 1739000 میلیارد تومان تعیین شده است. طبق قانون پس از گزارش کمیسیون تلفیق باید کلیات بودجه به رأی نمایندگان گذاشته میشد که به علت پایان ساعت کاری صبح مجلس به بعد از ظهر موکول شد. در صورت تصویب کلیات بودجه که بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان انجام می‌شود، نمایندگان وارد بررسی جزئیات بودجه و سند دخل و خرج سال آینده کشور خواهند شد. همینک ارتباط تلفنی ما با همکارم مهاجری که در صحن مجلس حاضر هستند برقرار شده تا خبرهای بیشتری رو به آگاهی برسونن. آقای مهاجر سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که گزارش کمیسیون تلفیق همونطور که شما هم اشاره کردید توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق ارائه شد پیش از ظهر امروز. اشاره شد به تفاوت تصویب مبلغ کلیت بودجه دولت از 1703000 میلیارد تومان به 1739000 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه، که این افزایش بر مبنای محاسبه پیشبینی درآمدها در بخش‌های مثل مالیات عمومی، عوارض ورود خودرو، عوارض شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و درآمد از فروش در واقع خدمت مشمولان سربازی که از سالهای گذشته در واقع خریده بودند و تخصیصش کرده بودند. سخنگوی کمیسیون تلفیق همینطور اضافه کرد از سهم 34% صندوق توسعه ملی از فروش نفت بر اساس حکمی دولت باید 20% اون رو واریز کنه و بقیه به صورت بدهی در سنوات آینده منظور بشه. بحث عرضه نفت خام سبک و سنگین و میانات گازی هم هر کدوم 2 میلیون بشکه در ماه در بورس انرژی برای بهبود روند صادرات و فروش نفت هم از دیگر مسائل و جزئیاتی بود که در مورد کلیات لایحه بودجه 98 بهش اشاره شد. در صورت تحقق بیش از انتظارات دولت در بخش درآمدهای بودجه 98 هم همونطور که شما اشاره کردید 40,000 میلیارد تومان به سقف درآمدی بودجه اضافه میشه. همینطور در گزارش لایحه بودجه اشاره شده به این که حقوق کارکنان و کارمندان تا سقف 2,750,000 تومان از کسر مالیات معاف میشن. اما در مورد جلسه بعد از ظهر یا عصر امروز هنوز درهای صحن باز نشده، ولی خب قرار هست 5 موافق و 5 مخالف در مورد کلیات صحبت بکنن. بعد از اونم نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام نظر نهایی خواهند داشت و در نهایت هم رأی گیری میشه که اگر کلیات رأی بگیرن و رأی در واقع بیاره از فردا ما شاهد بررسی جزئیات.
بسیار سپاسگزارم آقای مهاجری، بسیار ممنونم،
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
نمایندگان مجلس صبح امروز و پیش از جلسه علنی وضع اقتصادی کشور و گرانی‌های اخیر را هم در جلسه غیر علنی 3.5 ساعته با حضور نمایندگان دولت بررسی کردند. ریاست این جلسه را علی لاریجانی رئیس مجلس بر عهده داشت و نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه هم از اصلاحیه دولت برای تغییر ساختار بودجه خبر داد. او گفت لایحه دولت در مورد تغییر ساختار بودجه به مجلس ارائه خواهد شد. بودجه و الزامات آن نظیر فروش نفت، تامین کالاهای اساسی و حمایت از تولید در سال آینده نیز در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد و وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صنعت گزارش خود را در این باره ارائه کردند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
جمع‌بندی جلسه امروز این بود که بودجه باید در اختیار در واقع تولید، صادرات و خدمت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشه. البته یک سری بحث هم وجود داره که حالا مثلا عدد درشتش مثلا 300,000 میلیارد تومان در واقع برمیگرده به پرداخت‌های حقوق و ارزم بزرگ شما از کارکنان دولت، از بازنشستگان و غیره، که این به معنی چالشه که جزء یکی از بحث‌هایی بود که مطرح شد. بعضی از دغدغه‌ها وجود داشت از جمله نحوه صادرات نفت ما که خوشبخت آقای زنگنه گزارش بسیار خوبی رو از نحوه اقداماتی که انجام دادن در خصوص صادرات مطرح کردن. در خصوص تأمین کالاهای اساسی آقای حجتی فلواقع یک گزارش خوبی رو در خصوص تأمین نیازمندی های کشور مطرح کردن. رو بحث گرانی ها نمانده ها دغدغه های جدی رو داشتن مطرح کردن. بحث خودروسازی ها بحث نمانده های خورده تندتر مطرح شد و در خصوص گرانی ها هم قرار شد که دولت به صورت مجدانه پیگیر باشه. یه بحثی هم در خصوص بحث معیشت مردم مطرح شد که هم آقای دکتر نوبخت قول دادن که مشکلات معیشتی رو در بودجه به صورت مناسبتری تخصیص ها بیشتر مراعات کنن و هم اینه که عزیزان ما در وزارتخونه هاشون در واقع این کار رو به نحو احسن پیش ببرن.
اما جلسه علنی پیش از ظهر مجلس مصوباتی هم داشت که تمدید یک سالی قانون شوراهای حل اختلاف از جمله آن بود. نمایندگان مجلس امروز همچنین در بیانیه‌ای با محکومیت حادثه تروریستی اتوبوس رزمندگان مدافع مرزهای کشورمان در مسیر خاش زاهدان خواستار برخورد قاطع و قانونی مسئولان نظامی، امنیتی و قوه قضاییه با عوامل این جنایت شدند.
در حالی که در چند روز اخیر مسئولان تلاش کردند تا از نوسانات قیمت گوشت و مرغ جلوگیری کنند، اما قیمت‌ها در سطح بازار نشان می‌دهد قیمت این محصولات نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد افزایش هم داشته است. گزارش همکارم مختاری.
قیمت گوشت با وجود تلاش نهادهای دولتی همچنان بالاست و نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد افزایش هم داشته است. فروشندگان و مصرف کنندگان از اینکه نظارتی بر فروش گوشت و مرغ صورت نمیگیرد بسیار گله‌مندند.
گوشت گوسفند امروز قیمت شقه گوسفندی 90 تومانه، رون گوسفند شده 108,000 تومان. گوشت گوساله هم که امروز هنوز نیومده ولی اعلام کردن به ما 5,000 تومان گرون شده، یعنی امروز میشه 85 تومان.
چون خودتون تو کار به اصطلاح کشتار و توزیع گوشت هستی، فکر کنید علت افزایش قیمت گوشت گوسفند چی هست؟
به خاطر اینکه گوسفند رو دارن صادر میکنن زندمون.
من خودم بچه ورامینم، هر روز دارم میبینم آقایون میان ورامین قشنگ خیلی راحت گوساله رو بار میزنن میبرن اون وقت قیمت بالا، به خاطر همین زمینه گوساله خالی شده الان تو کشور.
قیمت گوشت مرغ هم تفاوت محسوسی نداشته و به قیمت 14,300 تومان عرضه میشود.
مرغ فروشمون 14300 تومان.
بعضی مغازه 15 تومان میدن، این تفاوت قیمت برای چیه؟
اونا بعضی موقع مثلا بعضی چکی میگیره یا خودشون کشتار میکنن بالا به ما حق العمل فروشیم 14300 تومان.
خبرها حکایت از آن دارد که دامهای زنده وارداتی هم به مرحله کشتار رسیده و گوشت آنها در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار میگیرد. اما آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید گزارش‌های موثق از قاچاق شبانه هزاران قایق حامل دام زنده از بنادر جنوبی کشور حکایت دارد.
هر شب از ساعت 12 شب تا قبل از طلوع آفتاب بین 2500 تا 3000 فروند قایق قاچاق دام زنده سبک رو به یکی از بنادری که حدود 45 دقیقه فاصله داره با بندر عباس ما دارند حمل میکنند. از اون طرف دام سنگین کشور از سمت مرزهای غربی داره قاچاق میشه و ضرورت دارد که دستگاه‌های مسئول جلوی این قاچاق با این حجم رو بگیرند.
امروز از آقای هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران درباره علت افزایش قیمت مرغ پرسیدم.
به ذرس قاطع من اعلام میکنم که اصلا مشکل حوزه توزیع و اصناف نیست. ما در واقع به دلیل گران شدن نهادهامون قیمت تمام شده مرغمون گران شد. ما در واقع شما با 10% کاهش قیمت هستش که به دست اصناف میرسه که در برخی اشعار همینطور که خدمتتون عرض کردم از این 10% هم کمتر. ما ملاکمون برای بازرسی هامون در واقع فاکتور خرید از کشتارگاه برای واحدهای صنفی مون هستش.
تدابیر دولتی برای کنترل قیمت گوشت و مرغ اگرچه تا حدی خاصیت ضربه‌گیری داشته است، اما کنترل کامل آن تدبیری اساسی و اراده‌ای جدی می‌خواهد.
دو روز پس از نشست ضد ایرانی ورشو، شبکه خبری CNN در گزارشی برگزاری این نشست را ناشیگری دیپلماتیک از سوی دولت امریکا توصیف کرد. در این گزارش آمده همایش ورشو به محفلی برای پررنگ کردن اختلافات میان واشنگتن و بروکسل بر سر ایران تبدیل شد. نشریه ووکس هم در گزارشی نوشت نشست ورشو به جای اینکه ایران را منزوی کند، امریکا را منزوی و یکی از مشکلات محوری سیاست خارجی دولت ترامپ را برجسته کرد. نشریه اکونومیست هم نوشت نشست لهستان شرمساری بیشتر امریکا را به همراه داشت و بیش از پیش اختلاف نظر واشنگتن و متحدان اروپاییش را درباره ایران آشکار کرد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت هم نشست ضد ایرانی لهستان را به مثابه شکستی برای دولت ترامپ توصیف کرد و نوشت نتایج این نشست بسیار پایین تر از آن چیزی بود که امریکایی ها انتظار آن را داشتند. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز نیز نوشت تلاش امریکا و اسرائیل برای جلب حمایت کشورها از سیاست‌های ضد ایرانی تأثیر چندانی نداشت. روزنامه عربیت دیار نیز نوشت کنفرانس ورشو چیزی جز مقدمه چینی برای طرح امریکایی معامله غرب نیست. نشست ورشو پنجشنبه گذشته بدون دستاورد خاصی به پایان رسید و بسیاری از کشورهای مطرح جهان از جمله روسیه و چین در این نشست حضور نداشتند. اما انتشار فیلمی از نشست وزرای امور خارجه بحرین و امارات و وزیر مشاور در امور خارجه عربستان با نخست وزیر صهیونیست‌ها در ورشو موج خشم و انزجار افکار عمومی جهان عرب را در پی داشت. این فیلم را نخست وزیر صهیونیست‌ها منتشر و به فاصله کوتاهی حذف کرد.
ادامه خبرها. مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر تصمیم گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو را به نشست بعدی خود موکول کرد. تمام نشست امروز مجمع نیز همچون جلسات قبل به ادامه طرح نظرات موافقان و مخالفان این لایحه اختصاص داشت و فرصت به رأی‌گیری نهایی نرسید. لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو یک بار در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع بررسی و ایرادهایی به آن وارد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، اما مجلس بر مصوبه اش اصرار و آن را برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع کرد.
رئیس سازمان زندانها اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از آزادی 12,000 زندانی از آغاز اجرای شدن بخشنامه عفو گسترده تا کنون خبر داد. اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:
ما بلافاصله بعد از ابلاغ بخشنامه عفو مقام معظم رهبری کارمون رو در زندان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور شروع کردیم. الحمدلله با کار شبان روزی که تا الان صورت گرفته تا این لحظه تقریبا 17,500 نفر از کسانی که واجد شرایط بودن پرونده‌هاشون بررسی شد و مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتن که از این تعداد قریب به 12,000 نفرشون آزاد شدن از زندان و به آغوش خانواده‌هاشون برگشتن و نزدیک به 5,500 نفرم تخفیف مجازات در به اصطلاح محکومیتشون پیدا کردن. استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی و خوزستان از استانهایی هستند که بیشترین مشمولین به اصطلاح عفو مقام معظم رهبری و تا این لحظه داشتن که پرونده هاشون بررسی شده. امیدواریم که استانهای دیگه هم به سرعت کارشون انجام بدن.
حکم قطعی 4 نفر از متهمان شرکت کلاهبرداری دومان توکان از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران و مفسدین اقتصادی صادر شد. بر اساس حکم صادره، دومان سهند، مدیرعامل شرکت دومان توکان، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل 20 سال حبس، 30 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد. رشید جباری رئیس هیئت مدیره، مهدی زوکایی معاون حقوقی شرکت و احسان حدیدساز جانشین مدیرعامل شرکت دومان توکان به ترتیب به 18، 15 و 8 سال حبس، شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شدند. دادگاه همچنین به استرداد وجوه سرمایه‌گذاران مالباخته و ضبط تمام اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده اند حکم داده است. پرونده ندا مختارزاده، یکی دیگر از متهمان پرونده، مفتوح است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی کرده است. این سازمان درباره آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در مناطقی از جنوب کشورمان مانند استان فارس، کوکیله و بویراحمد، بخشای غربی استان اصفهان، نواحی شمالی استان خوزستان و بخشای از استان لرستان هشدار داده است. هنگام اذان مغرب به وقت تهران هم ساعت 18:05 دقیقه است.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. در ادامه بازی‌های هفته جام لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت 15:30 دقیقه پارس جنوبی جام با نساجی مازندران در جام و فردا فولاد خوزستان و نفت مس سلیمان در اهواز برابر هم قرار می‌گیرند. دیروز هم تیم تراکتورسازی در تبریز برابر تیم استقلال تهران با تک گل اشکان دژاگه به برتری رسید و با 33 امتیاز موقعیتش را در مکان 4 جدول بهتر کرد. استقلال هم با یک مسابقه کمتر و 28 امتیاز در رده 5 جدول باقی ماند. صحبت‌های جورج لیکن سرمربی تراکتور سازی و وینفرد شفر سرمربی استقلال را بشنوید.
It was a nice victory.
پیروزی خیلی بزرگ بود به خاطر اینکه ما بیشتر از 80,000 هوادار تراکتور به استادیوم اومده بودن. بازی خیلی سنگین رو دیدیم، بازی خیلی خوبی بود. استقلال هم تیم خیلی بزرگیه و همچنین آقای شفر تیم خیلی خوبی در اختیار داره. همیشه بازی‌های بزرگ اون جزئیات هستن که توی بازی بزرگ تاثیر گذارن و ما از این فرصت استفاده کردیم و یک پیروزی بزرگ به دست آوردیم.
After yellow card.
ما دو اشتباه داشتیم فقط در طول این بازی که یکی از اونها تبدیل به گل تیم تراکتور سازی شد. در مجموع ما خوب بازی کردیم. از عملکرد تیمم خوشحالم، از کار گروهیمون، فوتبالی که ارائه دادیم و قدرت تیمم راضیم. وقتی که ورزشگاه پر از تماشاگره برای تیم حریف، خب این مقدار کار سخت میشه.
همچنین تیم مدعی سپاهان اصفهان با تکل دقیقه 11 سیاوش یزدانی تیم پیکان تهران رو در ورزشگاه شهر قدس شکست داد و با 38 امتیاز بالاتر از پرسپولیس 37 امتیازی و پدیده 35 امتیازی به صدر جدول بازگشت. تیم سپیدرود هم در رشت با گل ثانیه‌های پایانی بازی باخته برابر ماشین‌سازی تبریز را با تساوی 1-1 عوض کرد. احسان تاییدی دقیقه 78 برای ماشین‌سازی و میثم تویدست دقیقه 95 برای سپیدرود گلزنی کردند. در جدول ماشین‌سازی با 21 امتیاز در مکان 8 و سپیدرود با 12 امتیاز در رده 15 قرار دارند. از دور رفت محله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال کشور دیروز تیم ملی حفاری اهواز در خانه با نتیجه 3-2 تیم مدعی گیتی پسند اصفهان را شکست داد و مثل سنگون در قم 4-3 از صد تیم سوهان محمد سیمای قم گذشت. دور برگشت جمعه این هفته در اصفهان و تبریز برگزار می شود. در آغاز لیگ جهانی کاراتوان در دبی امارات بهمن عسکری در وزن منای 75 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از انگلیس، فرانسه و استونی دیشب در دور نیمه نهایی رافائل آقایف ترندگی 5 نشانه قهرمانی جهان از جمهوری آذربایجان را شکست داد تا فردا برای کسب مدال طلا با لویجی بوساگ ایتالیایی دارنده یک مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز جهان پیکار کند. همچنین در سایر وزنها تروت خاکسار، فاطمه چالاکی، مجید اسنیا، امیر میرزایی، هامون درفشیپور و علی اصغر آسیابری و دو تیم از کشورمان در کاتای تیمی مردان به دیدار رده‌بندی راه یافتند. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران زمین، نیمروز شنبتون بخیر باشه انشالله. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارانم در پیک نیمروزی امروز 27 روز از بهمن ماه سال 1397 با شما هستیم. گزارشی داریم درباره واکنش‌های مختلف و عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان. موضوع دپو شدن 16 میلیون کیلوگرم گوشت در گمرک رو بررسی میکنیم و همچنین علت مخالفت سازندگان موتورسیکلت با آیین‌نامه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده. 30610 سامانه پیامکی پیک است که خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات خودتون رو با اون در میون بگذارید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. با وجود توزیع اینترنتی و برخی تدابیر دیگه، قیمت گوشت همچنان در کشورمون بالا هست. همکارم جعفر آبادی به سراغ مردم رفته و گفتگوهایی رو انجام داده که میشنویم.
گوشت خریدن جدیدن؟
آره جدیدن خریدن. 48.
شما آره. از کجا؟
از اینجا.
از میدان دربار. چه یخی یا گوشت گرم؟
نه گوشت گرم. بعد میایم صف میگیریم ساعت 5، ساعت 4 به خدا.
4 صبح.
آره شوهرم از خواب بیدار میکنم میان صف.
مرغ فروشمون 14300 تومان. روزهای پنج شنبه 15 تومان. امروز یه خورده اومده پایین.
شقه 89 تومانه، سردست 93 تومان، رونم 100 تومانه. هفته گذشته تا الان 5 تومان رفته بالا.
ما خودمون دامدار هستیم، خودم پخش کننده گوشتم، 20 سال 25 سال تو این کارم، خودم خانوادم همه تو این کار قصه بود، ولی تا الان همچین وضعیت رو ندیدم. من سالی 1000 تومن 2000 تومن اونم ما به زور رو گوش میذاشیم گرون میشد، ولی الان ساعتی شده. من اون هفته گوشت شقه میخریدم 60,000 تومن، امروز صبح رفتن گوشه گفتن 62,000 تومن. شقه گوساله گوسفند که اصلا 100,000 تومن 90,000 تومن، هرکی هرچی دوست داره داره قیمت میده.
خب آنچه شنیدید گلایه های برخی از هموطنانمون بود نسبت به شرایط و نحوه توزیع گوشت که حالا بخشیش هم به صورت اینترنتی توزیع شده و خیلی از هموطنانمون گلایه من بودن که در واقع نتونستن گوشت رو تحویل بگیرن یا اینکه ساعت ها در صف موندن و مسائل دیگه‌ای که شما در جریان اون هستید. اما موضوع دپو شدن 16 میلیون کیلوگرم گوشت در گمرک که وزیر صنعت اعلام کرده بود همچنان خبرسازه. همکارم با رئیس کل گمرک در این باره گفتگو کرده.
این میزان گوشتی که تعداد کانتینر بالای 600 کانتینری که در گمرک هست، طبق آخرین آماری که ما تا لحظات قبل عملا به دستمون رسیده، البته این 619 کانتینر در گمرک شهید رجایی هست، 17 سند این عملا گوشت ها به توناژ 1700 تن در حال ترخیص هست، 130 کانتینر این مربوط به این هست که بیش از دو ماه قبل بوده مدفوکه شده و عملاً مابقی اون 434 کانتینر هم در حال بررسی هست که یک سریشون هست که در دی و بهمن وارد شده که مشمول دو ماه مدفوکه شدن نیست و مابقی این موارد هم در حال بررسی هست. واقعاً اون چیزی که اتفاق افتاده این هست که ما نسبت به مدت مشابه سال قبل هیچ گونه در بحث گوشت، حتی گوشت گرم، این چیزی که اتفاق افتاده این هست که شاهد یک رشد خیلی مثبتی هستیم که من الان عرض میکنم خدمت شما 169% در گوشت گرم ما عملا افزایش واردات داریم. البته